الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بحث عینه یه بحث درباره مستثنا من بود و یه بحثم درباره مستثنا، یعنی یه بحث این بود که بگوییم بیع عینه جایز است، بعدم بگیم که مگر در یک صورت. این مگر در یک صورت که میشه استثناء اون اصل بیع عینه که کسی چیزی را از دیگری بخرد، نسیه و نقد به او بفروشه، کمتر یا بیشتر این جایزه. حالا مگر در یه صورت استثناء که حالا انشالله این استثناء که بگویم بعدن برمیگردم اصل مسئله رو یه جور دیگه مطرح خواهم کرد. یعنی هنوز مطلبی درباره ربا نگفتیم، شاید بگیم که اینا چون ربا میشه. خود مستثنا من هم جایز نیست، ولی حالا فعلا همین معمولی دارم حرف میزنم. خب اما بحث مسئله مستثنا به عبارت دیگه این که در یک صورت تقریبا همه گفتند که بیع عینه جایز نیست و اونم در صورتیه که در متن بیع اول شرط شده باشه بیع دوم. اگر که وقتی بایه این چیز رو میفروشه با مشتری شرط کنه که به شرطی که تو این را به من بفروشی، بیع دوم در متن بیع اول شرط بشود. این چه رو گفتن که بیع باطل، که حالا باطله یعنی اولی باطله یا دومی باطله اینو بعد خواهم گفت. ظاهرن اولین کسی که این رو مطرح کرده علامه حلی و علامه حلی فرموده که علت این که اینجور بیعی باطله، علتش اینه که این مستلزم دوره و دور باطله. هر چیزی هم که مستلزم امر باطل باشه خودش باطله، پس این دوره و چون دور باطله پس اینجور معامله باطل است. بعضی ها گفتن که از شأن علامه حلی به دوره که اینجور حرفی زده باشه، با توجه به اینکه خب عین این عبارت تو کتاب تذکره علامه حلی هست. فقط بستگی داره به اینکه کلام علامه حلی رو چجور معنا کنیم، که آیا علامه حلی همین معنای معمولی و متعارف و فرموده یا چیزی میخواد بگوید. ببینید این که خیلی واضحه که اگر کسی یه چیزی رو بفروشه بعد شرط بکنه که بعد که دادم به شما، فروختم به شما، شما به من بفروشی، این که دور نیست، این که خیلی واضحه. که یعنی بگوییم که اگر شرط بکنند که بعد از بیع اول بیع دوم انجام بشود، این که خب دور نیست. اون چی که بحث دوره اینه که آیا اینجور معامله ای تعلیق درش هست یا نیست، و یا اینکه بیع دوم شرط تحقق بیع اول باشه. یه وقت شرط بیع شرط لزوم و عدم لزومه، یه مرتبه شرط شرط تحقق و عدم تحققه. بله، اوائل کتاب البیع مکاسب، اونجایی که شیخ بحث شرایط متعاقدین رو ذکر میکنه، اونجا تو بحث شرایط متعاقدین یا تو بحث شرایط عقد میفرماید که یکی از شرایط عقد اینه که عقد تعلیق درش نباشه. عقدی که تعلیق داره اجماعاً باطله. حالا اگر که یک معامله این معلق بر چیزی بود، یه مرتبه اصل معامله معلق بر چیزیه، اینجا میگیم بی باطله. یعنی مثلا میگه که این را به شما میفروشم اگر امروز اول ماه سفر باشه، که اصل بی معلق بر یک شرط باشه. حالا با یه فرق بگذاریم بین شرط محقق الوقوع و غیر محقق الوقوع از این حرفا، ولی یه مرتبه اصل عقد معلق نیست، لزوم عقد معلقه. یعنی این را میفروشه و یه شرطی هم میکنه و این شرط شرط لزوم معامله است. مثلا میگه که این را به شما میفروشم و شرط میکنم شما فلان کار را انجام بدید. اینجا اگر شما اون کار را انجام ندادید که بی باطل نیست، فقط اگر انجام ندادید این معامله لازم نیست، جایزه، خیار فسخ درش هست. اون جایی که لزوم عقد معلق بر شرط، اینجا هیچ وقت تعلیق موجب بطلان بیع نیست. ولی اگر که خود عقد معلق بر شرط بود، حتما معامله باطله. ضمناً این را هم باید فرق بگذاریم. یه مرتبه شرط میکنند یه امر خارجی را در عقد، یه مرتبه چیزی را شرط میکنند ولی اون چیز مقتضای خود عقده. اگر فرض کنی حالا یه کسی یه زن میخواد بگیره، بعد تو متن عقد نکاح اینجوری بگه، بگه اگر تو زن باشی تو را گرفتم، این عقد نکاح درستی یا باطله؟ که خود عقد را معلق کرده ولی شرط کرده، گفته اگر که زن باشی. خب اینو بهش میگن شرط کردن مقتضای عقد. اصلا عقد همینه که این با یه زن باشه که کسی بخواد باشه ازدواج کنه. کسی تو باب بی بگه که این را به شما میفروشم به شرط اینکه پولشو به من بدی، یا میفروشم به شرط اینکه پولشو بدی. خب اگر نمیگفت که به شرط اینکه پولشو بدیم، بازم اون باید پولشو میداد. یعنی خود به خود عقد معلق بر این شرط هست، چون این شرط شرط مقتضای خود عقده. مقتضای عقد اینه که آدم هر چرا که میفروشد مشتری پولشو بدهد. اینجور موارد که عرض کردم اینا شرط تو عقد، ولی اینجور شرط ها مطمئنن موجب بطلان عقد نیست. مشتری بگه این را از شما میخرم به شرط اینکه مال خودت باشه ها، یا مثلا فرض کنید که این را میخرم از شما به شرط اینکه به من تحویل بدهی، برحال اینجور چیزا شرط تعلیقم هست، ولی تعلیق به مقتضای خود عقده، اینجور تعلیق ها اشکالی نداره. کما اینکه این هم واضحه، ببینید یه مرتبه شرط شرط فعله، یه مرتبه شرط نتیجه است. شرط فعل این بود که مثلا من میگم این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه یه لباس بر من بدوزی، اینو میگیم شرط فعل. یه وقت میگویم که این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه فلان چیز شما مال من باشد، نه اینکه به من بدهید ها. اگر گفتم این کتاب میفروشم به شرط اینکه اون کفش شما مال من باشه، این میشه شرط نتیجه. اگر گفتم اینو میفروشم به شرط اینکه کفشتون رو به من بدهید، این میشه شرط فعل. اینی که الان ما میخواییم بگوییم که تعلیق در عقد موجب بطلان میشود یا نمیشود، مال شرط فعله. تو شرط نتیجه اون خود به خود انجام میشه، نیاز به انجام دادن شما نیست. حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، حالا با توجه به اینا یه عبارتی از مکاسبو میخونم. شرط فعلی که امر خارجی باشه اینه که محل بحث هست، ولی اون شرط نتیجه اون خود به خود انجام میشه دیون که باشه دیون که میگه که این کتاب به شما میفروشم به شرط این که زوجه شما مطلقه باشد، نه این که طلاق بدیدم. و اگر که گفت باشه خریدم، اون دیگه خود به خود مطلقه میشه. البته حالا شرط نتیجه یه جاهایی درسته یه جاهایی باطل، سایم بستگی داره به این که شرع برای اون شرط سبب خاص معین کرده باشه یا سبب خاص معین نکرده باشه، یه تفاوت اینجوری داره. خب ببینید تو مکاسب صفحه 232 می‌فرماید که و عمل حکم فی المستثنا، بحث مستثنا. مستثنا یعنی چی؟ و هو ماعزا ماعزش طورت فی البیع الاول نقله الى من انتقل عن، شرط بشود در بیع اول نقل دادن مبیع به همون کسی که انتقل عن، یعنی از اونی که خریده به همون دوباره برگرده، مال از اونی که گرفته به همون برگرده. اگر یعنی بیع دوم را تو بیع اول شرط بکنه. اما الحکم فی المستثنا فهو المشهور، مشهور اینه که اینجا بیع باطله. گفتم حالا بیع باطله، اولی باطله یا دومی، حالا اینو بعد خواهیم گفت. و استدلوا علیه اولا به دور، استدلالم کردن گفتن این دوره و چون دور باطله پس اینجور معامله باطله. این صفحه 232 صفحه 53 کتاب تو بحث شرایط صحت شرط، شرط این که یعنی چه موقع شرط صحیحه، اونجا می‌فرماید الشرط الصابع شرط هفتم ان لا یکون مستلزما لمحال، شرط باید مستلزم محال نباشد. کما لو شرط فی البیع ان یبیعه علی بایعه، مثلا شرط بکنه تو بیع اول که مشتری بفروشد به بایع. فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور، علامه هلی فرموده اینجا این بی باطله چون مستلزم دوره. ببینید اینجا این عبارت صفحه 53 که خوندم، لو شرط فل بی ان یبیعه، تو بیع اول میگه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه شما به من بفروشید، میگه این باطله. این الان معنیش اینه که یعنی شرط فعل کرده نه شرط نتیجه، میگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید. بفروشید لو شرط فل بی ان یبیعه علی بایه، یعنی شرط فعل کرده. ولی این عبارتی که الان خوندم بین صفحه 232 می فرماید که ازشتور تفل بی الاول نقلهو، نقل مصدره و وقتی مصدره میشه نتیجه، یعنی شرط کند در بیع اول منتقل شدن به بایع را، نه منتقل دادن به بایع را. یعنی اونجا داره شرط نتیجه میگه، اینجا داره شرط فعل میگه. هر دو هم یه چیز رو میخواد بگید، هر دو هم میگه علامه گفته فلان، اونجا هم داره میفرماید که کماف تذکره، علامه تو تذکره گفته. روشنه؟ یعنی هر دو داره عبارت علامه رو نقل میکنه، اما یه جا به عنوان شرط فعل، یک جا به عنوان شرط نتیجه. خب حالا این صفحه 53 رو میخونم. قال فی التذکره لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه ایاه، یه چیزی رو بفروشه به کسی به شرط اینکه اون مشتری همینو به بایع بفروشه، لم یصح، این معامله باطله، سوا اون اتحد از سمن قدرن و جنسن و وصفن اولا و الا جا دور و الا دور میشه، لأن بیعه له یتوقف على ملکیته له المتوقفت على بیعه فیدور. تو بیع اولی شرط میکنه که شما این را به من بفروشی، بایع میگه اینو به شرطی به شما میفروشم که شما به من بفروشید. ببینید اگر کسی بگه اینو به شما میفروشم به شرط اینکه شما بفروشید به اون آقای سالس، به شخص سالس، اینجا که هیچ کس تردیدی نداره که معامله صحیحه، این که درسته. چرا اینجا درسته و دور نمیشود؟ بحث درباره این نیست که من یه چیزی رو به شما بفروشم بعد از این که فروختم دوباره شما به من بفروشید، این محل بحث نیست. محل بحث اینه که شرط فروش اولی اینه که شما به من بفروشید، نه اینکه من بفروشم بعد که دادم به شما شما به من بفروشید، که طوره نیست. اونی که طور هست اینه ها، که اصلا این فروش من انجام نمیشه، اصلا من نمیفروشم مگر اینکه شما بفروشی. یعنی چی؟ یعنی اصلا باید شما به من بفروشی تا من به شما بفروشم. وقتی من میگم شما به من بفروشی تا من بفروشم، شما که چیزی ندارید که به من بفروشید. وقت دور این بله توقف، بله توقف دومه ها. اگر من گفتم که اینو به شما میفروشم به شرط اینکه شما بفروشید به او، این 100% درسته. چرا درسته؟ چون شما که چیزی ندارید به او بفروشید، اما شما میتوانید وکیل من باشید، مالی که اصلا مال شما نیست و فعلا مال منه، شما بفروشید به اون شخص سالس. چرا بفروشید؟ چون شما وکیلید، میشه دیگه. یا این که اصلا شما فضولتن بفروشید، مال مال منه، میگم وقتی به شما میفروشم که شما بفروشید به او، شما چجوری میتونید مالو بفروشید؟ فضولتن. پس اینکه شما به شخص سالس بخواید بفروشید، این که طوری نیست. اونی که محل اشکاله اینه ها، که این فروش من وقتیست که شما به خود من بفروشید. یعنی تا شما به من نفروختید منم به شما نفروختم. این محل بحثا، نه این که من به شما بفروشم بعد شما برگردید به من بفروشید. این که دور نمیشه، این که اشکال نداره. دور اینه که فروش شما به من متوقف است بر این که من به شما بفروشم. من باید به شما بفروشم تا شما مالک بشید که شما به من بفروشید. پس فروش شما یعنی بیع دوم متوقف است بر این که من فروخته باشم به شما تا شما مالک باشید تا به من بفروشید. پس بیع دوم متوقف بر بیع اوله و بیع اوله متوقف بر دومه، به خاطر اینکه شرط بیع اول چی بود؟ که من به شما میفروشم وقتی شما بفروشید. پس اولی چون مشروط است به اون بیع دوم، باید اول شرط بیاد تا مشروط بیاد. بیع اول وقتی انجام میشه که دومی انجام شده باشد و دومی وقتی انجام میشود که اولی انجام شده باشه، پس میشه دور. این فرمایش علامه حلیه، ایشون اینو خواسته بفرمود. بله، بعد حالا این کلام علامه حلی که تمام میشه، شیخ انصاری میفرماید وقد تقدم تقریر و دور مع جوابهی فی باب نقد و نصیحته. قبلا گذشت دور، همین دور رو تو باب نقد و نصیحه گفتیم و جوابش هم گفتیم. این صفحه 54 کتاب و صفحه 232 ها. فرما قبلا گذشت یعنی 200 صفحه بعد خواهد آمد، که قبلا گفته بودم که این ترتیب مکاسب این سبکی که الان هست نیست. الان اینجوری خیلی واضحه دیگه، اول شیخ نقد و نصیحه رو نوشته بعد اینجا کتاب رو نوشته، که میفرما قبلا گذشت یعنی بعد خواهد آمد. وقت سر رهف دروسه به انهاز شرط باطلون لال دور بل عدم القصد الالبی. شهید اول هم در دروس فرموده که این معامله باطله، اما باطل بودنش نه به خاطر دور، به خاطر این که اصلا قصد به معامله وجود ندارد. کسی که میگه اینو میفروشم به شما به شرط این که به من بفروشید، یعنی میخوام چیزی از ملک من خارج نشه، پس این اصلا قصد به معامله نداره. این فرمایش شهید اوله، ولی خب این که خیلی جوابش واضحه. کسی که میگه این را من میفروشم به شما به شرط اینکه شما به من بفروشید، قصد به بیع داره. شما کجا میفرمایید که این قصد به بیع ندارد؟ اصلا شاید خودش به زبانم بگه والا به حضرت عباس من قصد بیع دارم. نه اونم شرط فعل گفت، 53 همش فعل میگه. ببینید فرمود که کمال، بله میگم ببینید، این که فرمود کمال لو شرط فعل بی ان یبیعه، این که فعله. بعدم میگه فان العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدور قال فی تذکر لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه. خب نه، بس این که الان این دو تو که شد شرط فعل و الا جا دور. بینید بعد میگه لعن بیعه فلان، اون چیز تو توضیح دور و الا تو فرض مسئله، اینجا همش آورده رو شرط فعل. دوبارم شرط فعل فرموده، ولی اون که صفحه 232 شرط نتیجه رو داره میگه. بله بله بله، اصلا دوری نیست. خب پس ببینید تا اینجا حالا گفتیم کلام شهید اول اون که اصلا ربطی بس نداره درستم نیست، میگه اینجا آدمی قصد به بیع نداره. خب چرا قصد به بیع نداره؟ واقعا هم قصد به بیع داره، حالا شاید یه قرضی داره، مثلا یه آدمایی که میخوان توریه بکنن و نمیدونم یه کلکی بزنن، دروغم میخوان نگفته باشن، از این کارا میکنن دیگه. مثلا فرض کنید این مال رو از کسی ارث بهش رسیده، میخواد بگه که نه اینو خریدم، ارث بهم نرسیده، میاد چیکار میکنه؟ مالی که بهش ارث رسیدم این رو میفروشه به شما، دوباره شما میخره. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه هر کی گفت که اینا کجا آوردی بگه خریدم، نگید ارث بهم رسید. پس قصد به معامله که هست، نه اینکه نباشه. حرف سر اینه که اینجا دوره یا نه. شیخ انصاری فرمود که تو باب نقد و نسیه ما جواب دو رو دادیم. یه مطلب دیگه باز همین اینجا عرض بکنم که حالا بگم جواب دو چیه. تو صفحه 54 شیخ انصاری میفرماید که یه اشکال نقضی به این کلام علامه حلی وارده، اونم بحث وقف، که ما تو بحث نقد و نسیه گفته ایم در حالی که تو نقد و نسیه چنین چیزی نگفته. اینجا می فرماد بحث وقف نقض کلام علامه حلیست در حالی که اونجا نیست، فقط تو پاورقی یه چیزی هست ولی تو متن عبارت نیست. مرادشم از نقض اینه که، حالا مرادش از اشکال نقضی، اشکال شیخ انصاری به علامه حلی، اشکال شیخ به علامه حلی اینه که می‌فرماید که اگر کسی شرط کند بیع دوم را در متن بیع اول، مثل این است که کسی بگوید این را می‌فروشم به شما به شرط اینکه این را بر من بایع وقف کنی. اینو میفروشم به شما به شرط اینکه بر خودم یا بر اولاد من وقف کنی. این صحیحه یا باطله؟ این صحیحه، با اینکه همون اشکال دور وجود داره، اشکال دور هست ولی صحیح هم هست. اشکال دور وجود داره به خاطر اینکه او وقتی میتونه وقف بکنه که مالک باشه و وقتی مالکه که بیع اول انجام بشود، و شرط بیع اولم اینه که اون وقف انجام بشود. پس وقف متوقف است بر بیع اول و بیع اول متوقف است بر وقف. پس دور انجام جاریه، در حالی که این مثال را همه میگویند صحیحه. این مطلبی که صفحه 53 گفته، ولی میفرماید که اونجا گفتیم که نگفته. خب این که لا وقف الا فی ملکن دیه، آدم که چیزی نداشته باشه که نمیتونه وقف کنه. دخمی که تو متن عقد اینو شرط کرد، هر چیزی که تو متن عقد شرط شد شرط تحقق عقده، که اون مثال شرط مقتضا رو زدم. یه مثال دیگه هم داره که خیلی هم اتفاق میفته، کسی یه چیزی رو، یه خونه ای رو میفروشه به شرط اینکه خود مشتری خونه رو اجاره بدهد به خود بایه، که خیلی هم اینجور چیزی اتفاق میفته. این که صحیحه، کسی خونش رو میفروشه به شرط اینکه مشتری خونه رو به بایه اجاره بده، صحیحه، در حالی که اشکال دور اینجا هم هست. تا شما نفروختید مستأجر، موجر، او اصلا خونه ندارد که بخواد اجاره بدهد. اجاره متوقف است بر بیع اول، بیع اول متوقف است بر اجاره. این اشکال نقضی. و اما جواب دور، اشکال جواب حلش، جواب دور اینه که همون که اول گفتیم که بعید است از شأن علامه حلی که چنین حرفی زده باشد. ملکیت مشتری، مشتری ملکیتش متوقف بر بیع اوله، اما بیع اول متوقف بر ملکیت مشتری نیست. اونی که متوقف است بر این شرط لزوم ملکیته، نه اصل ملکیت. یعنی اگر که شرط انجام شد، این ملکیت مشتری می شود ملکیت ثابت لازم. اگر که شرط انجام نشد، مشتری مالک هست اما ملکیتش متزلزله، باید میتونه فسخ کنه، ولذا دور اصلا وجود نداره. بیع اول متوقف است بر شرط، اینطوری نیست. اما بیع دوم متوقف است بر چی؟ متوقف است بر ملکیت. ملکیت متوقف بر شرط نیست، متوقف بر عقد نه بر شرط. لزوم ملکیت مشتری تو بیع دوم لزوم متوقف بر شرط، اما اصل ملکیت متوقف بر شرط نیست، متوقف بر عقد. مشتری وقتی میتونه عقد دوم را انجام بدهد که مالک باشد، نه اینکه ملکیت لازمه، اصل مالک بودن. عقد دوم متوقف بر اینه که مشتری مالک باشه، مالکیتش متوقف است بر عقد اول. عقد اولم که متوقف نبود بر مالکیت مشتری یا بر لزوم مشتری، عقد اول متوقف است بر این که مشتری عقد دوم انجام بده. عقد دوم قابل انجام هست حتی اگر مالک نباشد، مثل همون فضولی کرس کردم، مثل وکالت کرس کردم و امثال اینا. پس این دور در اینجا قابل حل، قابل جوابه. نه، یعنی مثلا تا این اولی نفروخته که اون مالک نیست، وقتی هم که مالک نیست میتونه به این بفروشه یا نه؟ میگیم که بیع دوم متوقف بر بیع اول و لزوم بیع اول نیست. چرا نیست؟ شما فضولتا چیزی میتونید بفروشید یا نمیتونید؟ میتونید با اینکه مالک هم نیستید. و مثالای دیگری که مثلا فرض کنید جایی که کسی وکیله، مالک نیست، در این حال هم میتونه بفروشه. پس بیع دوم متوقف بر ملکیت حاصل از بیع اول نیست. وقتی متوقف نبود پس بیع دوم صحیحه، ولو اینکه اولی انجام نشده باشه. اول بله، طور که نه خب بله، تحصیل حاصل است به این معنی که قرض به این معامله، اگر که قرض عقلایی نباشد لغوه. اگر یه قرض عقلایی داره مثل اون مثالی که من عرض کردم، لغو نیست بس صحیحه. همون که شهید اولم گفت که قرض به معامله ندارد، همینو میخواد بگه دیگه، که گفتم که نه، آدم اینجور قرضی داره. بله، این تا اینجا حالا فقط حرفه مکاسب رو گفتم، ما چیز جدیدی عرض نکردم، فقط حالا تقریر و توضیح مکاسب بود، دو سه جای مختلف مکاسب. یه جای دیگه مکاسب هم شیخ همینو فرموده. ضمناً توی این بحثم از همین کلمات شیخ و بحث وعده و خلف وعده با این چیزا هم از همین جا استفاده میشه. یه مطلب دیگرم هنوز از مکاسب مونده، با اون که بعضی ها گفتن که این معامله باطله به خاطر دوتا روایتی که داریم. دوتا روایت هست که دلالت میکنه بر این که چنین معامله باطله. بعد از اینکه حالا یه جلسه دیگه این بس دو تا روایت رو توضیح بدیم، تا اینجا و حرف مکاسب تمام میشه و بعد که تموم شد برمیگردم که شاید اصلا این مسئله جور دیگری، اصلا مسئله رو باید ببریمش تو بحث ربا و صحت و بطلان معاملم از باب رباست، نه از باب دور و این حرفایی که شیخ انصاری مطرح کرده، اصلا اسمی از ربا هم نیاورده. این رو انشاءالله جلسه بعدی